الله الرحمن الرحيم. أقول المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيد والعقد ليس سببا لهذا الخيار فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع وقد اعترف قدس سره في بعض كلماته بعدم جواز اسقاط خيار الرؤیت بعد العقد و قبل الرؤیه. نعم ذکر فی تذکرته جواز اشتراط نفی خيار الرؤیت فی العقد لکنه مخالف لسایر کلمات و کلمات غیره کالشهید و المحقق الثانی و بالجمله فلا فرق بین البراءة من خيار العیوب و البراءه من خيار الرؤيه بل الغرر في الاول اعظم الا انه لما قام النص والاجماع على صحه التبري من العيوب الموجوده فلا مناص عن التزام صحته مع امكان الفرق بين العيوب والصفات المشترطه في العين الغائبه بندفاع القرار في الأول بالاعتماد على إصالة السلامة فلا يقده عدم التزام البائع بعدمها بخلاف الثاني فإن القرار لا يندفع فيه إلا بالتزام البائع بوجودها فإذا لم يلتزم بها لزم القرار وأما البراءة عن العيوب المتجددة فلا يلزم من اشتراطها غررون. فرمودن در بعضی از جاها هم حق العرش ساقط می شود و هم حق الرد. یکی از اون موارد جایی بود که مشتری قبل از عقد عالم به عیب باشه و با علم به عیب اقدام به معامله بکنه. مورد دوم جایی بود که بایع در حین عقد تبری به جوید از عیوب، اگر تبری جست با تبری جستن هم رد ساقط می شود و هم عرش ساقط می شه. منتها تبری جستن از عیوب فرمودن دو فرد داره، گاهی تبری می جوید از عیوبی که موجود است در حین عقد ولی غیر معلوم، یعنی عیب در واقع بوده اینها خبر نداشتن. اگر تبری بجوید از عیوب موجوده غیر معلومه، اینجا هم نص داشتیم هم اجماع داشتیم که این تبری باعث سقوط رد و سقوط عرشه. ولی اگر عیوب متجدده بود، نص و اجماع اونجا را شامل نمی شد، ولی عموم المؤمنون عند شروطهم می گفت که اینجا باید به شرطش مشتری وفا بکنه و چون قبول کرده از عیبهای آینده را هم طرف عهده‌دار نباشد باید به این شرط خودش عمل بکنه. منتها مرحوم علامه اشکالی کردند که اگر کسی به ما بگوید چه فرق است بین براءت از عیوب متجدده و اسقاط خيار رؤیت قبل الرؤیت، چه فرقی میکنه؟ در اسقاط خيار قبل الرؤیت گفتن این اسقاط جایز نیست، لأنه اسقاط و ما لم یجبه، چون بعد از آنی که رؤیت حاصل شد خيار محقق میشه و اینجا گفتن می شود براءت بجوید از عیوبی که بعدن تحقق پیدا می کنه. این براءت جستن یعنی اسقاط کردن، پس در واقع این اسقاط مالم یجبه. این رو مرحوم علامه جواب دادن، فرمودند در باب براءت جستن، این براءت از عیب نمی جوید، چون عیب بعدن حادث میشه، بلکه براءت می جوید از خیار عیب، و خیار عیب از احکام عقده و از مسببات عقده، و عقد قبل از این اسقاط تحقق داشته است. پس چون سبب الخیار که عقد باشه از اول وجود داشته است، بنابراین اسقاط مالم یجب نیست. مرحوم شیخ به این استدلال اشکال دارن. اول بحث اینجاست، میفرماین که نخیر، اون چه سبب الخیار هست عیبه نه عقد. عیب است که سبب خیاره، و فرض این است که عیب هنوز تحقق پیدا نکرده، عیب بعدن تحقق پیدا میکنه. بنابراین این جوابی را که مرحوم شیخ دادن جواب درستی نیست. چه ما براءت را به عیب نسبت بدیم، چه براءت را به خیار نسبت بدیم. بالاخره خیار هم نشأت میگیرد از عیب، عیب هم بعدن تحقق پیدا میکنه. پس فرق بین این که براءت از عیب بجوید یا براءت از خیار بجوید، هر دوش براءت از عیب جسته، منتها یک جاش بدون واسطه، یک جاش به واسطه و به توسط خیاری که در این بین واقع شده است. بنابراین فرقی بین این دوتا نیست. و اگر چنانچه براءت جستن از رؤیت و اسقاط رؤیت قبل از رؤیت جایز نباشد، باید براءت جستن از عیب متجدد هم قبلا عرض شود که جایز نباشه. بله، ولذا خود مرحوم علامه هم نظر شریفشون همینه، فرموده ان اسقاط خیار و رؤیه قبل رؤیه جایز نیست. بله، یک فتوا دارن مرحوم علامه در تذکره فرمودن اسقاط خیار و رؤیه بعد العقد و قبل الرؤیه جائز نیست، اما شرط این که عقد خیار رؤیت نداشته باشد بعد از رؤیت، این شرط اگر در ضمن عقد انجام شد عیبی نداره. پس یه وقت از شرط میکنیم که عقد ما خیار رؤیت نداشته باشه، یه وقت بعد از آنی که خیار رؤیت ثابت شد میخواهیم قبل از رؤیت اسقاط بکنیم. اسقاط را گفتن جایز نیست، اما انعقاد عقد بدون خیار رؤیت را گفتن جایزه، که شیخ میفرمان این فتوای ایشون با فتوای خود مرحوم علامه در جاهای دیگر مخالفه، و باز فتوای علامه این فتوا با فتوای شهید و محقق ثانی با فتوای این دو بزرگوار هم عرض کنم که مخالفه. هازا کلهو در صورتی که ما بخواهیم عیوب متجدد را ازش براءت بجوییم. وقد یقال که فرق است بین براءت جستن از عیوب و براءت جستن از خیار رؤیت، بین این دوتا فرقه. فرقش اینه که در براءت جستن از عیوب می شود بدون براءت جستن از عیوب هم عقد واقع بشه، چون عقد قراری نیست. انسان می تواند جنسی را بخرد و فروشنده شرط سلامت هم نکنه، بلکه اعتمادن علی اصالت السلامه و اعتمادن علی اصالت عدم العیب مشتری بیاد اقدام به معامله بکنه. پس می شود در ضمن عقد شرط نکنن سلامت را، غالبا هم شرط سلامت نمی کنن، و در این حال که شرط سلامت نمی شود معامله صحیحه، قراری نیست. چرا قراری نیست؟ به علت این که مشتری اعتمادن علی اصالت السلامه آمده است و اقدام به معامله کرده. خب اگر اقدام به معامله اعتمادن علی اصالت سلام جایز باشه، بنابراین اگر بایه آمد گفت من نسبت به عیبهای این ملتزم نیستم، هیچ تعهد و التزامی در مقابل عیب ندارم، اگر از خودش سلب مسئولیت کرد و عدم التزام خودش را نسبت به عیبهایی که ممکن است موجود باشه اعلان کرد، این عدم التزام یا التزام به عدم تعهد قراری در معامله به وجود نمیاره، جهالتی در معامله به وجود نمیاره. این که نمیگد عیب دارد و من اون عیب را به شما نمیگم، میگه من نسبت به عیب اگر باشد عهده‌دار نیستم. چطور؟ اگر شرط نمی کرد عهده‌دار بودن را معامله قراری نبود، حالا هم که شرط کرد عهده‌دار نبودن را، این شرط عهده‌دار نبودن موجب قرار نمیشه. اما در صفات اینجور نیست. اگر چنانچه ما، چون صفات غیر از عیوب و نقص خلقی است، اگر بنده این متاع رو خواستم دارای این صفت خاص باشه، عبد دارای صفت کتابت باشه که یک صفت کماله، یا دارا این جنس دارای این رنگ باشه، رنگ و عشوت که خصوصیاتی که در ضمن عقد شرط می شود، اگر خواست شرط بشه، اگر بایه خاص نسبت به اونها اعلان براءت بکنه و بگد من عهده‌دار نیستم، قطعا معامله می شود قراری. وقتی از قرار میاد بیرون که بایه عهده‌دار باشد، اون چه در ضمن عقد شرط شد این متاع را با اون شرط تحویل بده. پس دیگه اینجا ما یک اصلی نداریم که به اون اصل اعتماد بکنیم بگیم معامله قراری نیست، چون این صفات زائدن بر متا در عقد ذکر شده و صفاتی که زائدن ذکر شد طرف باید عهده‌دار تحویل دادنش باشه. اگر گفت من نسبت به این صفات ملتزم نیستم، با گفتن به عدم التزام واقعا معامله می شود معامله قراری. پس فرق است بین اسقاط خیار رؤیت قبل از رؤیت که این واقعا قراره، اما تبری جستن از عیب ولو هنوز عیب ظاهر نشده باشد. در باب تبری جستن از عیب سر از قرار بیرون نمیاره، اما براءت جستن از اون صفات مشترطه این سر از قرار بیرون میاره. هازا کلهو در صورتی که عیب موجود باشه. اما اگر عیب متجدد باشه، عیب متجدد اگر بود کارش آسان تره. چرا؟ برای اینکه عیبی الان نیست، در حالی که عقد را این متا را فروخته ان، این متا این خصوصیات را نداشته، پس کاملا وضعش روشنه، وضعش مشخصه، چون فرض این است بعدن عیب به وجود میاد، اما در زمانی به وجود میاد که این عیب به عهده این آقای بایعه. ولی الان که عقد انجام شد این عیب نیست، الان که نیست پس در متا هیچ قرار و جهالتی نیست. پس اگر من ملتزم شدم نسبت به عیبهای آینده بند عهده‌دار نیستم، با این التزام من واقعا جهالتی، قراری، نامعلومی، اجمالی به وجود نخواهد آمد. پس بنابراین چه عیب متجدد باشد، چه عیب موجود حین العقد ولی غیر المعلوم علی المتعاقدین باشد، اگر براءت جست از این عیب، این براءت جستن باعث این می شود که این دیگه عهده‌دار چیزی نباشه. حالا براءت جستن از عیب به چه صورت انجام می گیره؟ میگن سه نحو تصور داره که نتیجش هم فرق می کنه. دقت بفرمایید. یه وقت هست من که براءت می جویم از عیب، در واقع هدف من از براءت جستن، براءت جستن از عهده است. کنهو این بعضی از آقایون آذربایجانی ها جنس را که میفروشه میگه اینه که هست بجور که واردور، یه وقت هست میگه بجور که واردور، من این را اینجوری به شما میفروشم. حالا عیب داره عیب نداره، عیب داشته باشه عیب نداشته باشه، بنده نسبت به این عیب هیچ تعهدی در مقابل شما ندارم. خب وقتی تعهد نداشتم قهرن نه رد رو از شما میپذیرم، چون این یک نوع تعهده دیگه، من اگر واجب باشد رد رو از شما بپذیرم، نه رد رو از شما قبول میکنم نه عرشی به شما بدهکار هستم. پس یک وقت از تبری جستن از عیب تبری از عهده عقده، یعنی تبری از تعهدی است که از ناحیه عیب اون تعهد برای من به وجود میاد، که اون تعهد ممکنه رد باشه، ممکنه چی باشه، ممکنه عرش باشه. گاهی اینجوری است، گاهی نه. این که میگوید من براءت از این عد و از این عیب جستم، تبری از عیب در واقع تبری از زمان عیبه، یعنی بنده در مقابل این عیب چیزی به شما بدهکار نیستم، بنده ضامن نیستم، چیزی به گردن من نمیاد. اگر در واقع تبری از زمان عیب پیدا کرد، یعنی مالی من به شما بدهکار نباشم، قهرن این تبری چی را ساقط میکنه؟ عرش را ساقط میکنه، دیگه رد را ساقط نمیکنه. چون وقتی من جنس را به طرف رد کردم و طرف هم از من پذیرفت، تعهد مالی براش به وجود نیامده. این فقط تعهدات مالی را زیر بار نرفته است، میگه من تعهد مالی ندارم. دقت فرمودید، این هم یک قسم که در صورت دوم فقط عرض شود که حق العرشش ساقطه، اما حق الردش عرض کنم که ساقط نیست. صورت سومی هم دارد که بله، این که بنده از حکم العیب تبری می جویم. خب عیب حکمی داره دیگه، عیب سبب مسببی داره، چیه مسبب عیب؟ خیاره. پس در واقع این از خیار تبری جسته است، بنده نسبت به خیار عیب، خیار عیب در این عقد نیست، که این می شود نظیر شق اول. فقط فرقش با شق اول اینه، رو فتوای رو نظر بعض از محشین صورت اول و صورت سوم فرقش اینجا ظاهر میشه که اگر چنانچه این عیب علاوه بر این که نقصی را برای من روشن کرد، این عیب باعث تلف شدن معیبم شد. خب وقتی من نسبت به عیب و تعهد عیب تبری جستم، یعنی اگر تلف هم بشود من نسبت به تلفش هم دیگه عهده‌دار نیستم. اما اگر گفتم من از خیار العیب تبری می جویم، خیار العیب فقط دوتا اثر داشت، یکی رد بود، جواز الرد بود، یکی جواز العرش بود، فقط عرش و رد را ساقط میکنه. اما اگر این عین تلف شده باشد دیگه نسبت به تلفش چیه؟ ساکته. حالا ببینیم آیا این معنا را میتونیم بپذیریم یا نه. عنایت بفرمایید. اقولو المفروض در جواب مرحوم علامه که فرمودن این تبری جستن، تبری جستن از خیاره و اسقاط خیاره نه اسقاط عیبی که بعدن میخواد بیاد، المفروض ان الخیار لا یحدث، خیار مسبب از عقد نیست، بلکه خیار مسبب از عیبه و فرض این است که این عیب هنوز تحقق پیدا نکرده. المفروض ان الخيار لا يحدث الا بسبب حدوث العيب، تا عیب حادث نشود خيار به وجود نمیاد. والعقد ليس سببا لهذا الخيار، عقد سبب خيار عیب نیست، اگر هم باشه شرط، یعنی یکی از شرایط عقد، اما اونی که پشت سرش خيار العيب میاد خود عیبه. والعقد لیس سببا لهذا الخیار. بنابراین چه خواجه علی چه علی خواجه، چه شما براعت را به خیار نسبت بدید چه براعت را به عیب نسبت بدید، علا ای حالن این براعت به عیب برمیگرده، منتها یه جا بدون واسطه یه جا به واسطه یه لفظ خیار. فاسناد البراعه، ما براعت را بیاییم اسناد بدهیم الی الخیار، لا ینفع، این نفعی نداره دیگه چون هر دوش یکی میشه. و قد اعترف قدس سر رو، و خود مرحوم علامه در باب رؤیت صریحا اعتراف فرموده و فتوا داده است به عدم جواز اسقاط خیار رؤیت بعد العقد و قبل الرؤیه، گفته است خیار الرؤیه بعد العقد و قبل الرؤیه قابل اسقاط نیست، پس براعت جستن از عیب هم باید قابل اسقاط نباشه. نه ذکر فی تذکره، بله در یک صورت قبل از رؤیت اسقاط را جایز دانسته. نه ذکر فی تذکره جواز اشتراط نفی خیار رؤیه، گفته است بعد از ثبوت قابل اسقاط نیست، اما قبل از ثبوت می شود شرط کرد که این عقد ما بدون خیار رؤیت منعقد بشه. نعم ذکرت جواز اشتراط نفی الخیار فی العقد، که از اول این عقد بدون خیار رؤیت تحقق پیدا بکنه، لکن نهو، اما این فتوای جواز مخالف لسایر کلماته و مخالف لکلمات غیر علامه مثل شهید و محقق ثانی قدس الله سرهما. و بالجمله خلاصه حرف این که فلا فرق بین البراءه من خیار العیوب و البراءه من خیار الرؤیه، اگر براءت از رؤیت جایز نبود براءت از عیب هم جایز نیست. بل القرر فی الاول اعظم، قرار در عیب اعظم است تا قرار در رؤیت، چون رؤیت مال صفاتی است که زائد بر ذات مبیعه، اما عیب مال نقصانی است که در ذات اون مبیع به وجود آمده است، و وقتی ذات ناقص باشه قهرن قرار و جهالتش بیشتر است تا صفات کمال کمتر باشه. بل القرار، بلکه قرار در باب عیب اعظم است از قرار در باب رؤیت، الا انهو، خب پس قاعده این است که هر دو یکی باشن، منتها چه کنیم در مقابل دلیل مخالف داریم. الا انهو لما قام النص والاجماع، چون نص داشتیم معتبره زراره و مکاتبه، اجماع هم داشتیم على صحت تبری من العیوب الموجوده، از این که می شود از عیوب موجود تبری جست، چون دلیل متقن داشتیم فلا مناسه ان التزام صحته، ما چاره ای نداریم جز این که بگیم که تبری جستن صحیحه، مع امکان الفرق بین العیوب، با این که می تونیم بین عیوب و صفاتی که شرط می شود فرق بگذاریم و همین فارق موجب بشود که در براءت از عیوب جایز باشه اما در اسقاط خیار رؤیت قبل از رؤیت جایز نباشه، مع امکان الفرق بین العیوب و صفات المشترطه فی العین الغائبه، چطور فرق بگذاریم؟ بگیم به اندفاع القرار فی الاول، در باب عیوب میتونیم بگیم مبیع ما و معامله ما از اول قراری نیست. چرا قراری نیست؟ بالاعتماد على اصالت السلامه، مشتری میتواند اعتمادن على اصالت السلامه اقدام به معامله بکنه ولو هنوز اون جنس را ندیده. فلا یقده، وقتی اقدام به معامله اعتمادن علی اصالت و سلامت جایز بود، بنابراین لا یقده ضرری نمیزند عدم و التزام البایع به عدمها، وقتی بایع ملتزم شد به عدم، یعنی وقتی بایع ملتزم نشد به عدم عیب، گفت بنده به شما تعهد نمی سپارم این جنس عیب نداشته باشه، ممکنه عیبم داشته باشه. پس اگر این آمد و گفت من نسبت به نبود عیب هیچ تعهدی ندارم و شرط نمی کنم سالم تحویل شما بدهم، این دیگه جهالتی به وجود نمیاره. فلا یقده، ضرر نمیزند ملتزم نشدن بای عدم عیب را، این که بای نسبت به عدم عیب ملتزم بشه که عدم با عدم العیب تحویل بده. به خلاف ثانی، اما اونجایی که صفات شرط می شود، اگر ملتزم شد نسبت به این که من راجع به این شرط ها تعهدی ندارم، قطعاً قرار پیش میاد دیگه، چون این صفات در ضمن عقد شرط شده بود. به خلاف ثانی، فان القرار لا یندفع به، قرار در ثانی دفع نمی شود مگر با التزام بایه. حتما باید بایه نسبت به وجود اون صفات ملتزم باشه، اگر نفی التزام کرد قراره دیگه. فان القرار لا یندفع فی الا به التزام البایه، به وجود این صفات. فاذا لم یلتزم بها، وقتی نسبت به وجود صفات التزام نداد، اینجا لزم القرار، در ثانی قرار پیش میاد، اما اونجا که التزام نداد قراری پیش نمی آمد با اون بیانی که عرض شد. و اما البراءه، هذا كله راجع به عیوب موجوده. و اما البراءت و عن العیوب المتجدده، اینم قطعا قراری نیست، چون این عیب الان هست یا نیست، خودت میگی عیب متجدد، یعنی عیبی که بعدن حادث میشه دیگه. و اما العیوب المتجدده فلا یلزم من اشتراطها، اگر شرط کردن عدم التزام را، این لازم نمیاد قراری فل بی حتی یحتاج الى رفع القرار، تا قرار را رفعش بکنیم به اصالت عدمه ها. اینجا دیگه اصالت و عدم و امثال اینا پیش نمیاد دیگه. چرا؟ چون جنس از الان سالمه دیگه، جنس سالم که تو جهالتی نیست. لأن این عیوب غیر موجودت بالفعل فالمبی، حالا که موجود نیست، وقتی موجود نشد دیگه، حتی یوجب جهالتن، اگر موجود بود ممکن بود سرت جهالت در بیاره، اما حالا که موجود نیست قطعا سرت جهالت بیرون نمیاره. ثم ان البراءت فی هذا المقام، براءت جستن چند جور تصور داره؟ سه جور. ان البراءت فی هذا المقام یحتمل اضافتها الى امور، گاهی براءت از عهده حاصل میکنه، گاهی براءت از زمان حاصل میکنه، گاهی براءت از خیار العیب حاصل میکنه. الاول عهدت العیوب، براءت یعنی براءت از عهده عیوب. عهده عیوب یعنی چه؟ و معناه تعهد و سلامتهی من العیوب، تعهد سالم بودن از عیب. از این تعهد تبری می جوید، میگد بنده نسبت به سالم بودنش هیچ تعهدی پیش شما ندارم. این جنس خوب ببین، چشماتا باز کن، خواستی بخر خواستی نخر. و معناه، معنای عهده عیوب که ازش تبری می جوید، در واقع براءت از تعهد سلامت این مبی از عیوب. فیکون و مرجعه، مرجع این براءت الى عدم التزام سلامته، میگد من نسبت به سالم بودنش هیچ التزام و تعهدی ندارم. فلا یترتب على ظهور العیب، وقتی نسبت به عیب بنده تعهد نداشتم و نسبت به سلامت ملتزم نبودم، حالا که عیب پیدا شد، نه رد را قبول میکنم نه عرش را. فلا یترتب على ظهور العیب رد ولا عرش، فکأنه باعه على کل تقدیر، بجور که واردور، اینی که هست خلاصه اینجوری میفروشه. از ثانی دوم این که در واقع تبری از عهده نجوید، بلکه تبری از زمان مالی بجوید. از ثانی زمان العید، براءت از زمان عید. و هازا انسب، البته براءت همیشه مال ماله و مال با زمان می سازد یا با تعهد و التزام. پس این معنای دوم با کلمه التزام مناسبتش بیشتره. و هازا انسب به معنی البراءه، و مقتضاه و مقتضای این احتمال دوم عدم و زمانهی به مالن، بنده نسبت به این عیب ضامن مالی نیستم. ضامن مال نیستم یعنی ضامن عرش نیستم. پس در واقع چیشی را اسقاط کرده؟ عرش را فقط اسقاط کرده. فتسیر و صحه، صحت می شود مثل سایر اوصافی که المشترطت و فی عقد البی، مثل سایر اوصافی که در عقد بی شرط میشه. تخلف شرط فقط حق الفسخ را ثابت میکنه، مالی بر طرف ثابت نمیکنه. اینجا هم عیب فقط حق الفسخ را برای مشتری ثابت میکنه، دیگه مالی برای مشتری ثابت نمیکنه. بنابراین این صحت از عیوب مثل سایر اوصافی است که در عقد به شرط میشه، که سایر اوصاف لا یوجب الا تخییرا بین الرد، یا باید رد بکنه طرف یا باید امضا. اگر امضا کرد با عرش یا بی عرش؟ بی عرش. ولی امضا مجانن. و مرجع و ذالک، در واقع اینجا یک چیز ساقط شده که اون چی باشه؟ عرش باشه. و مرجع و ذالک الا اسقاط عرش العیوب فی عقد البی، لا خیارها، خیار عیوب ساقط نمیشه، فقط عرش ساقط میشه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم، براءت از عیب یعنی براءت از حکم عیب. حکم عیب یعنی اثر عیب، یعنی مسبب عیب. عیب سبب است و مسببش چیه؟ خیاره. پس در واقع از خیار العیب این براءت حاصل کرده. از ثالث حکم العیب و معناه البراءه من الخیار، از خود خیار عیب براءت جسته. اون خیاری که از ثابت به مقتضی العقد، در این عقد خیار ثابت شده، اما سبب خیار عقد نبوده، بلکه سبب خیار چی بوده؟ عیب بوده. از ثابت به مقتضی العقد به سبب العیب. خب پس چند تا احتمال در براءت دادیم؟ سه تا. فرق بین دومی و اولی و سومی که روشن شد، فرق بین اولی و سومی هم روشن شد. در اولی هم رد ساقطه، هم عرش ساقطه، هم اگر تلف شد به واسطه عیب، نسبت به اون تلف هم چیزی براش ثابت نمیشه. ول از حرف العرف هو المعنى الاول، به حسب عرف معنای اول مناسبه که این رو با کل عیبش میفروشن. ول انسب و به معنی البراءه، اما براءت با معنای دوم میسازه. معنای سوم را هم که علامه فرمودن در جواب اون اشکال، در جواب لا یقال که اسقاط مالم یجب بود، علامه گفتن این از عیب تبری نمیاد. از چی تبری میجوید؟ از خیار. پس این براءت از خیار را هم که از حرف علامه فهمیدیم. وقد تقدم عن التذکرت المعنى الثالث، و این معنای ثالث بعید عن اللفظ، مگر این که این معنای ثالث رو هم برگردونیم الى المعنى الاول. ول امر سهل. ثم ان تبر البایع عن العیوب مطلقا، تبری بایع فقط چی را ساقط میکند از عهده بایع؟ فقط اون چه از ناحیه خیار عیب میاد، که از ناحیه خیار عیب چی میاد؟ یکی رد، یکی عرش. ولی اگر عیب چیز دیگری را هم ثابت بکنه، این عیب موجب تلف عین بشه و تلف هم در زمان خیار باشه، و ما روایت داشتیم کل مبیع ان تلف قبل فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، به نفع اون دیگه. خب اینجا بنابراین اگر تلف شد دیگه این تبری جستن کار تلف را اصلاح نمی کنه. ثم ان تبر البایع عن العیوب مطلقا یا عیب خاص انما یسقط ما تبرع من حیث الخیار، اونی که از حیث خیار تبری جسته. اما سایر احکام، ولی سایر احکامی که از ناحیه خیار به وجود میاد، فلا، دیگه اون را اسقاط نمی کنه. فلو تلف به هازل عیب، اگر جنسی تلف بشود با همین عیبی که وجود داشته، کی تلف بشه؟ فی ایام خیار المشتری، در وقتی که هنوز مشتری خیار داشته. اینجا لم یزل زمان البایع، زمان بایع زوال پیدا نمی کنه، زایل نمیشه، بایع نسبت به تلف زامنه. لم یزل، نه لم یزل، لم یزل یعنی لم لا یزولو، زایل نمی شود زمان بایع. چرا؟ لعموم الناس، چون کل مبیع ان تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، این شاملش میشه. لکن فی الدروس، اما در دروس مرحوم شهید فرموده انه لو تبرا من عیبن، اگر از عیب تبری جز فتلف به، و در زمان عرشبت که خیار تلف شد به واسطه همون عیب، فتلف بالعیب فی زمن خیار المشتری فالاقربو عدم و زمان البایع، گفته است بایع زامن نیست. و همچنین اگر مشتری عالم به عیب باشه و جنسا بخره و اون جنس معیوب به واسطه عیب تلف بشه، اونجا را هم گفته است بایع زامن نیست. و همچنین جایی که جاهل باشه ولی راضی به عیب بشه و وقتی راضی شد تلف به واسطه اون عیب، اینجا را هم گفته است بایع زامن نیست. پس در هر سه جا شهید فرموده است بایع زان تلف نیست، یکی جایی که تبری از عیب بجوید، یکی جایی که مشتری عالم به عیب باشه، یکی جایی که جاهل به عیب بوده اما راضی به این معیوب بشه. و کذا لو علم المشتری بالعیب قبل العقد او راضی بالعیب، یا راضی به عیب بشود بعد العقد، و تلف فی زمان خیار المشتری، ولی باز فرموده محتملم هست بگیم که زامن هست، و یحتمل الزمان لبقاء علاقت الخیار، هنوز علاقه خیار باقی است، اون خیاری که مقتضی زمان عیب است با تلف. و اقوا اشکالن، و فرموده از این سه مورد مشکل تر جایی که عیبی داشته، عیبی هم پیدا بکنه و بعدن تلف بشه و بین بایع و مشتری اختلاف بشه. بایع میگه با عیبی که در دست تو پیدا شد تلف شد، مشتری میگه با عیبی که از اول بوده از تلف شده، اینجا زمان بایع آیا زامن هست یا نه؟ اقوا اشکالن هست. و اقوا اشکالن، و از این سه مورد مشکلتر، مالو تلفه، جایی که اون مبی تلف بشه، منتها نمیدونیم تلف شده است بهی با این عیب قدیم تلف شده، یا به عیب آخر، یا به عیب دیگری که تجدده، اون عیب هم تجدد پیدا کرده است در زمان خیار. انتها کلامه رفع مقامه. ثم ان هنا امورا یظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد والعرش بها، بعض از چیزهاست که هم رد را ساقط میکنه هم عرش را. از جمله اگر این معیوب بود ولی طرف مشتری جاهل بود و قبل از عالم شدنش عیب برطرف میشه، یا عالم بود ولی قبل از آنی که از خیارش استفاده بکند عیب برطرف بشه. اینجا هم رد ساقطه و هم عرش، همه اینها برای جبران ضرر بود و ضرری اینجا نیست. اگر بگیم سبب الخیار صرف حدوث العیبه، اینجا حق و رد ثابته، عرش باید ساقط باشه. اما اگر گفتیم نه، صرف و حدوث الخیار سبب صرف و حدوث العیب سبب الخیار نیست، تضرر المشتری سبب خیاره، اینجا دیگه تضرر جبران شده است دیگه. ثم ان هنا امورا یظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد والعرش بها منها زوال العیب قبل العلم به، قبل از آنی که مشتری علم به عیب پیدا بکنه. کما صرح به فی غیر موضع من التذکره و مال الیه فی جامع المقاصد و اختاره فی المسالک، بل و کذا لوزال عیب زایل بشود بعد العلم به، طرف هم عالم به عیب بوده اما قبل الرد هنوز از حقش استفاده نکرده. این قسم دوم هم و هو ظاهر و تذکره حیث قال فی اواخر فصل العیوب لو کان المبیع و معیبن عند البایع ثم اقبضه به مشتری تحویل داد و قد زال عیبه فلا رد، دیگه حق و ردی نیست، لعدم موجبهی، چون موجب خیار نیست، موجب رد نیست دیگه. و سبق العیبه لا یوجب خیارا، صرف این که عیب از اول بوده است که موجب خیار نیست، حدوث العیب موجب خیار نیست، تضرر موجب خیاره. و هو ظاهر بله کما لو سبق علی العقد، کما این که اگر این عیب قبل از عقد باشه و قبل از عقدم برطرف بشه، چطور برای مشتری حقی نیست، اینجا هم همینطور. کما لو سبق این عیب علل عقد ثم زال، بعدن این عیبه برطرف بشود قبل العقد. بل مهما زال العیب، هر کجا که عیب زائل شد قبل العلم او بعده قبل الرد، اینجا سقط حق الرد. انتها حرف مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله.